الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. با وضعیتی که پیش اومده که در جریان هستید از تحصیلات و از محصیده درس ها، چون تحصیلات کلاس قبله عرض کرده ما بعد از این که دلتون بخواد تحصیلی فراغونه، تحصیلات خیلی زیاد شده، تقریبا یک ماه از ایام درسی کار به غیر درسیش نداره، یعنی منهای پنجشنبه جنبه ها و اینا. خب از طرف مدرسه تعطیلی اعلام شده، اینا به تدریج برقرار متمتع میشید ازش. با این وضعیت و محدوده درس ها، آقایون اصرار کنی که از محدوده ترم دوم شروع بشه. محدوده ترم دوم هم بحث کفارات احرامه که بحث حامل مبتنی بر بحث محرمات احرامه. محرمات الاحرام تا خونده نشه بحث کفارات الاحرام روشن نمیشه، و به نظر بیاد بحث کفارات الاحرام و بحث سد و احصار که دو فصل باقی مونده باب حج، اینا رو بذاریم کنار، بالاخره حج نیمه کاره رها کنید بریم به جهاد. بله چرا؟ وای وقت ضرورت اقتضا میکنه که مخصوصا که بخششم بعد بخششم بخش جهاده، بالاخره حج نکرده باید برید به جهاد. از اول کتاب جهاد میخونیم، منتها در جریان باشید دیگه از بحث محرمات احرام و بحث سد و احصار که فصل اخیر کتاب حجه، تو امتحانات آخر سال سوال میدن. حالا اگر رسیدیم اونا را میخونیم، نرسیدیم دیگه با خودتون باید کارش بکنیم. ما از بنا انشالله بر خوندن فعلا از کتاب الجهاد. بله امتحانات پایان سال، بله از مرکز میشه. بله از محدوده ترم دوم دیگه، از فصل ساده کفارات الاحرام یه خیلی نمیشه، اواخر بحث حجه. بله خب تصحیح هم بالاخره تا یک حدی میشه سوالات هست کرد، گاهی اوقات میگه دو سوم سوالات باید هست بشه، این مشکل داره. اونقدر براتون جبرانی بگذارم که دیگه وقت پیدا نکنید بیا حرفا. خب حالا دیگه خوندنش وقت جدایی خواهد شد، ببینیم چجور میشه، حالا واجب شد بالاخره بخونیم. کتاب الجهاد و هو اقسام جهاد المشرکین ابتداعا لدعائهم الى الاسلام و جهاد من يدعم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم او اخذ مالهم و ما اشبهه. از من کتاباتون ندارم، کلمه جهاد از نظر لغت، لغویین گفتن از مصدر جهد یا جهد، نوعا جهد و جهد رو گفتن مرادفه، ولی بعضی هم فرق گذاشتن. جهد رو به معنای مشقت گرفتن، جهد رو به معنای سعی و تلاش. حالا علی حال مفهوم سعی و تلاش مشقت ممکنه بگیم هر دو در این ماده معقوله. از نظر اصطلاح خب همون معنای لغویش محفوظه، منتها با حفظ معنای لغویش شده موضوع وجوب، باید قلم رو این موضوع مشخص بشه. جهاد، تحمل مشقات، سعی و تلاش در راستای چه چیزی؟ در راستای دفع کفار میشه جهاد دفاعی، در راستای دعوت کفار به اسلام میشه جهاد ابتدایی، در راستای دفع قلات علی الامام که اینم بخشیه که در اواخر کتاب جهاد مطرح میکنه، مسلمینی که علیه امام معصوم خروج کرده باشند جهاد با اونها واجبه ولو مسلمان. ولو حساب هجوم بر بلاد مسلمین مطرح نباشه. یکی هم که در بحث حدود و دیاق مفصل بهش میپردازه جهاد با کسی که قصد داره قتل نفس یا اخذ مال را به غیر حق، که این به معنای جنگ و جهاد اصطلاحی نیست. لذا توجه بکنید در ابتدا مرحوم شهید 4 قسم برای جهاد ذکر میکنه. یکی جهاد ابتدایی که بعد خواهیم گفت منحصر به اصل حضوره، یعنی تهاجم مسلمین به بلاد کفر برای دعوت اونها به اسلام، که این مخصوص زمان حضوره که وظیفه خود امام یا نائب خاص امامه. برای نائب عام طبق حجام و شرائط نوعا این حق رو قائل نیستن ولو تمکنش رو داشته باشه. این میشه جهاد ابتدایی که مسلمین مهاجمه به کفارن و میپردازه به تفصیل راجع به این بحث کردن. این یکی از واجبات در اسلامه، جهاد ابتدایی یکی از واجبات در اسلامه. حتی بعضی فرمودن در عصر ظهور سالی یک بار واجبه بر معصوم این تهاجم رو به بلاد کفر داشته باشه برای دعوت به اسلام در عصر ظهور. بعد شرایط وجود و چنین جهادی، ولو مبتلا به نیست اگر کسی قائل به جهاد ابتدایی در عصر غیبت نباشه که نوعا قائل نیستن، مبتلا به نیست، ولی خب موضوع باید مشخص شه. این که یکی از فروع مسلم دین جهاده، جهاد حتی ابتدایی باید حدود و ثغورش از نظر فقهی مشخص بشه. بر چه کسانی واجبه؟ نوع وجوب چه رقم وجوبه؟ کفاییه؟ بر چه کسانی واجبه؟ کفایی؟ مقدار این جهاد که فهمد لااقل سالی یک بار باید در اصل حضور باشه، یعنی این میشه یکی از مسلمات فقه شیعه که در عصر حضور یکی از واجبات فقهی شیعه تهاجم به بلاد کفره برای دعوت به اسلام. اگر راه غیر از این جواب نده خواهی باید چون مسئله شگفتی به نظر میاد حدود و صغورش عدلش بررسی بشه. اما بحث جهاد دفاعی که تهاجم کفار باشه به بلاد مسلمین این دیگه اصل حضور و غیبت نمیشناسه، شرایط نمیشناسه. بعدم خواهیم گفت دفاع بر مرد و زن و سالم و مریض بر همه واجبه. تهاجم کفار به بلاد مسلمین یا مسلمینی که قصد اخذ اموال، قصد سرزمین ها، کشتار سایر مسلمین رو دارن، دفاع واجبه. جهاد دفاعی فرق نمی کنه مهاجم کافر باشه یا مسلمان باشه، چون معیار در مسلمانی اقرار به شهادتین. دیگه مهاجم کافر باشه یا مسلم، یعنی مثل تهاجم مثلا امریکایی ها باشه به عراق یا مثل تهاجم صدام باشه به ایران، احکامی که هست نسبت به وجوب دفاع، نوع وجوب، شرایط وجوب، فروع مختلفی مطرحه در این بحث، در این دو رقم فرق نمی کنه مهاجم صدام باشه یا حالا یهود و نصارا باشه. بالاخره قصدشون تسخیر اموال مسلمین، اسارت مسلمین یا سرزمین های مسلمین اگر باشه این میشه جهاد دفاعی. حالا میپردازه از جهاد ابتدایی به تفصیل بحث کردن. اصل وجوبشون فقط سال یک بار واجبه در اصل حضور، اونتا استدلال میکنه به آیه اذن سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشرکین که خواهیم گفت این استدلال تمام نیست. این امر بعد الحظر ظهور در وجوب نداره. وجوب جهاد ابتدایی در عصر حضور اگر بهش قائل باشیم عمده مستند اجماعه، نه این دلیل که بگیم آیه میگه در اشهر حرام، اشهر حرام یکی رجبه، سه ماه هم پشت سر هم ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، نه اشهر حرامه که در این چهار ماه جهاد ابتدایی ممنوعه، یعنی تهاجم مسلمین به بلاد کفر که واجبه در اصل حضور باید در غیر این چهار ماه باشه. در این چهار ماه اگر جهاد دفاعی باشه مجازه، جهاد ابتدایی ممنوعه حتی برای معصوم. خب این اذن سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشرکین، از این فقتلوا برداشت کردن یه وقتی ماهای حرام تمام شد مقاتله با مشرکین واجبه. بهرن هر این اقتضا میکنه هر سال تکرار بشه، هر سال که این قضا اشهر الحرم باید جهاد باشه. امتثال امرم لااقل باید یک بار امتثال بشه تا امر صدق کنه امتثال شد. در دلالت الامر علی المره و تکرار چون دید دلالت بر مره، ظهور اطلاق در مره لااقل میشه یک بار در سال. تا اگر این فقتل المشرکین افاده وجود بکنه، خب نوعا قائلا امر بعد الحظر این دال بر وجوب نیست. لذا عمده مستند میشه اجماع که محشین فهمدن. عبارت ببینید کتاب الجهاد و هو اقسامون جهاد المشرکین ابتداعا، جنگ با مشرکین، جهاد با مشرکین ابتداعا، یعنی آغاز کننده جنگ مسلمین هست. لدعائهم الی الاسلام، برای فراخوانی اونها رو به اسلام. یک است. دو، و جهاد و من یدهم علی المسلمین، که این رو بهش میگیم دفاع، که بعد تفتیح میکنه شهید. جهاد کسی که مجاهده و کسی که تهاجم میکند، یدهم و ایهاجم، مهاجم بر مسلمین است. حالا اون من یدهم من الکفار، غیر مسلمین، مهاجم غیر مسلمان باشد. تهاجم بر مسلمین به جوری که یخافونه، خوف دارن، احتمال میدن استیلای اونها را بر بلاد مسلمین یا اخذ اموال مسلمین. دیگه تا برسه به مسئله نفوس و اعراض، که اونا دیگه به اولویت، اگر خوف نفس و خوف ارض باشه به طریق اولا. و ما اشبه اخذ مال، و ما اشبه مال را مثل ارض، آبروی مسلمین در خطره. و این قل ولو کم باشه، مال ولو کم، تعرض به ارض ولو در حد نادری، به هیچ نحوی جایز نیست سیطره کفار بر مسلمین تحقق پیدا کنه حتی ذره ای. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه و امثال این مستند در این جهته. این دو قسم که از قدیم این منت کفار که میگه خب محشین فرمودن، لازم نیست اون مهاجم بر بلاد مسلمین که میترسی استیلاء رو، میترسی تعرض به ارض رو، حتما کافر باشن. مسلمی هم که اسمن مسلمان، مقر به شهادتین، اما عملا همون عمل کفار، خود استیلاء بر مردم و منطقهی پیدا کنه، تعرض به ناموس اونها، اونم همین جوره. اینو باید بحث بکنیم، جهاد دفاعی قلمروش باید بحث بشه. این که تقسیم میکنه برای اینکه بعداً به همینا بپردازه. اصلا جهاد دفاعی یعنی چی؟ یعنی منتظر بمونی حمله کنن بعد تو دفاع کنی؟ یا اگر دارن مهیا میشن ولو هنوز حمله ای نکردن، مسلمین شروع کنن، اینم دفاع حساب میشه و اینم مجازه. اینا رو بعد تر میکنه، این در قسم دوم بطرح میشه. دفاع قلم روش کجاست؟ آیا باید حتما آغاز کننده اونا باشن؟ و اساسا آغاز به چیه؟ آیا مهیا شدنشون آغازه؟ اون که بله، اصلا اونا دارن زندگی خودشونو میکنن، هیچ کاری هم تعرضی هم به مسلمین ندارن. اگر یهودی هم، نصرانی هم، مجوسی هم، بت‌پرست هم، زندگی خودشونو میکنن، اما خب حاضرم نیستن اسلام رو بپذیرن. تهاجم به اونها، تحت فشار قرار دادن اونها به جهاد نظامی برای پذیرش اسلام. وقت لا اکراه فی الدین کجا میره؟ اینا بحثاش میاد. لا اکراه فی الدین غلط معنا میشه، ولی در دین اجبار هست، در پذیرش دین اجبار هست. لا اکراه فی الدین، اون اکراه، اکراه علی طبعه، نه که پذیرش اسلام اختیاریه. اگر پذیرش اسلام اختیاری بود که ارسال پیغمبر خاتم لغو بود، بگه پیغمبر اومده و پذیرش اسلام واجب نیست، میتونید هر غلطی میخواید بکنید. ارسال رسول لغو بود. اون لا اکراه فی الدین ادامه شو توجه کنید. قد تبین الرشد من الغی، تفسیر میکنه صدر رو، یعنی اجبار بر فطرت انسان نیست. آدم تشنه مجبورش نمیکنن آب بخوره که، فطرت خواهان اسلامه. لذا اکراه اجباری نیست. و جهاد و من یرید و قتل نفس محترمه، قسم سوم. این من یرید و قتل نفس محترمه او اخذ مالن او سبی حریمن مطلقا، خب این من یرید و قتل نفس محترمه ممکنه یک شخص باشه، سارقی مثلا، مسلمان وارد خانه شده میخواد اموال تو ببره یا تعرضی داشته باشه، دفاع در برابر او. میتونه این من یریدو یک فرد نباشه، بشه یک لشکر، یک رئیس مملکتی مثل مثلا صدام، که اگر اینجور بگیم این من یریدو دیگه داخل در قسم قبلی نمیشه. اون امثال صدام جنگی که خودمون داشتیم، این داخل در قسم قبل نمیشه، میشه این اخیری. حالا خواهیم گفت عمده نظر شهید که این رو جدا کرده مربوط به فرد واحده، لذا بعدها میخونیم در همین چند سطر بعد. میگه راجع به سومی در کتاب حدود بحث میشه، الان داریم سومی رو میخونیم. جهاد و من یرید و قتل نفس محترمه، میگه این رو تفصیلش رو در کتاب حدود میخونیم. چه رفتی به کتاب حدود داره؟ چون در کتاب حدود مطلب رو تطبیق میکنه با سارق. دزدی وارد خانه شده میخواد اموال تو یا تعرضی داشته باشه به ناموست، اگر اینو بکشی حکمش چیه؟ در بحث حدود مطرح میشه. چون من یریده رو به نحو این رقمی معناش میکنن، بردنش تو بحث حدود. اگر این من یریده رو عام بگیریم، اعم از اینجا و اون مهاجمی مثل صدام مثلا، داخل در قسم هم میشه. منتها خب علت این که گفتیم عبارت شهید که داشت جهاد و من یدهم و علی المسلمین من الکفار، این من الکفار رو گفتیم محشین فرمودن اول مسلمین، لشکرکشی سران ممالک مسلمین به ممالک اسلامی دیگر به غرض بالاخره بردن اموال، ناموس، کشورگشایی، اونم داخل در همون قبلیه. چرا داخل در قبلیش کردن داخل در این سومی قرارش ندادن؟ چون سوم رو میخواد در کتاب حدود بحث کنه و تطبیق کنه بر موارد جزئی مثل سارق. ولی این من یرید و قتل نفس محترمه او اخذ مالن او سبی حریمن، سبی اسارت، حریمی را اسیر کند. حالا این حریم به قرینه سبی قهرم میشه مثلا زن و بچه انسان، زن و بچه مسلمین، مسلمین رو اسیر کنند، یا ممالک مسلمین رو، زمین های مسلمین رو که ملک اوناست او تصرف. اگر این من رو یک مقدار توسعه بدیم، خب اون در کنار اون من الکفار لازم نیست عصب کنیم اول مسلمین، منتها اونجا اگر عصب کردن اول مسلمین، چون این من رو بعد میگه دو سطح دیگه، میگه این در کتاب حدود بحث میشه، چون قرار نیست این با این توسعه لحاظ بشه. جهاد کسی که اراده دارد قتل نفس محترم ایران یا اخذ مال ایران یا سبی حریم ایران مطلقا ولو مسلمان باشد، ولو اون من یریدو مسلمان باشد، این سقه بعدن داریم. و جهاد البغات، بغات علی الامام، او قسم چهارمه. بغات باقیان، کسانی خروج کردن قیام کردن علیه امام معصوم، مجاهده با اینها ولو مسلمان باشن، که اون جهاد البغات علی الامام رو در اواخر کتاب جهاد بحث میکنه. خوب توجه کنید، جهاد البغات علی الامام رو اواخر کتاب بحث میکنه، همین کتاب جهاد. جهاد و من یرید و قصد نفس محترم رو در کتاب حدود بحث میکنه، نه در این کتاب. جهت چم اینه که این من یرید رو عرض کردیم تطبیق میکنه بر مثل سارقی که وارد خانه انسان شد، اگر او رو کشتی حکمش چیه، یا مجروح کردی حکمش چیه از نظر قصاص. پس یک قسم میمونه قهرن، اگر جنگی مثل جنگ صدام با ما باشه این کجا داخل میشه؟ چون این که دیگه در کتاب حدود بحث نشده که لذا از کردیم اون من الکفار بعضی عطف کردن برش او المسلمین، اونم در همون جهاد دفاعی قسم دوم داخله. یه جهاد ابتدایی داشتیم، یه جهاد دفاعی داشتیم در مقابل تهاجم کفار به بلاد مسلمین، یا تهاجم مسلمین یاغی به بلاد مسلمین. اینا جهاد دفاعیه و احکام هم هرچی گفته میشه مشترکه. البته این تعبیر اونم غلطه، هرچی گفته میشه درست نیست. بعدها خواهیم گفت اسرایی که از جنگ کفار مهاجم به بلاد مسلمین گرفته میشن، اینا رو میتونن مسلمین استرقاق کنن، رق برده قرارشون بدن، تملکشون کنن. یعنی امریکایی ها انگلیسی هایی که الان مهاجمه به عراق و افغان هم، اینا رو اگر اسیر بشه میشه تملکش کنی. اما مسلمین مهاجم نه، اسرای عراقی رو نمیشه تملک کنی. در این جهات فرق هم، اما در بسیار از احکام مشترک هم که میادیم. و من یرید و قتل نفس محترمه، این قسم سوم شد. و منه جهاد الاسیر بین المشرکین للمسلمین دافعا عن نفسه. دقت کنید این منه میگه از این قسم اخیر یک مصداق رو که مصداق خفیه بهش اشاره میکنه، و منه از این قسم اخیر است جهاد الاسیر بین المشرکین للمسلمین. اگر در جنگ مسلمین با کفار مسلمان اسیر شده دست کفاره، یا من به حکم الکفار، الان مسلمین تهاجم بردن بر کفار و دارن این کفار رو میکشن، اگر این اسیر، اسیر مسلمین که دست کفاره، بین کفاره، مسلمین هم که او رو نمیشناسن یا از او خبر ندارن، ممکنه او رو هم بکشن، او میتونه در برابر مسلمین بجنگه. یه بله، او مصداق اخیریه، مسلمانی که مورد تهاجم مسلمان دیگه قرار گرفته میتونه از خودش دفاع کنه. میتونه از خودش دفاع کنه، حتی اگر این مسلمان مهاجم رو لازم بود بکشه بکشه. البته دیه دار بعد خواهیم گفت دیه اینها رو از بیت المال باید بدن، اینا سر جای خودش محبوس، اما جواز جنگ با مسلمان رو داره. اون اسیر بین المشتکین که مسلمین تهاجم به کفار کردن او رو نمیشناسن، او مگر حرکتی از خود نشون نده خب اینا میکشنش. اگر راه منحصر در اینه که به جنگ با مسلمین میتونه به جنگ جایزه نمیشه. و منه از این قسم سوم است جهاد اسیر بین المشرکین للمسلمین. این للمسلمین بعضی فرمودن لام به معنای من، اسیر من المسلمین بین المشرکین، لام به معنای من، اسیر بین المشرکین، اسیر از مسلمین که بین مشرکینه، جهاد کند با کی؟ با مسلمان ها که تهاجم بردن به کفار و او رو نمیشناسنش، بین اوناست، ممکنه کشته بشه، خیال کنی از اوناست بکشنش، میتونه از خودش دفاع. بعضی فرمودن این لام لام تقویته که ظاهرم همینه، لام تقویت متعلق به جهاد، جهاد اسیر بین المشرکین مسلمین را، جهاد کند با مسلمین، لام لام تقویت مربوط به جهاد. اسیر بین المشتکین جهاد کند مسلمین را، یعنی با مسلمین بجنگد، دافعا عن نفسه از خود دفاع کند. و ربما اطلق علی هذا القسم الدفع للجهاد. شاید ثانی میتونه که این قسم ثالث رو بعضی بهش دفع دفاع میگن، جهاد نمیگن. خب محشین فرمودن که اساسا غیر از قسم اول همش دفاعه، فقط قسم صالح نیست که دفاع بهش بگیم، قسم دوم هم دفاعه. و ربما اطلق بر این قسم سوم دفع دفاع اطلاق شده، دفاع جهاد گفته نشده، جهاد اون اولیه فقط. از این رو باید دقت بکنید، یکی از واجبات در اسلام جهاده، یکی از واجبات دفاعه، موضوعات فرق داره. جهاد اساسا به جهاد ابتدایی گفته میشه، خب از واجبات مسلم در عصر حضور، در عصر حضور، در عصر غیبت مشهور قائلا نه. از این خب باید ولو حالا مبتلا به ما نیست، اصل غیبت نیست، اما با این موضوع خوب باید آشنا باشیم. یعنی چی در اسلام جهاد ابتدایی از واجبات اسلامه، اونم سالی یک بار باید مسلمین تهاجم به بلاد کفر داشته باشن، باید حدود صغورش مشخص بشه. اگر مبتلا به اینم مبتلا به هم نیست، و اقل برای دفع شبهات باید رسیدگی بشه. و خوبه اولا، یعنی این دفاع نامیدن بهتر از جهاد نامیدن. قسم چهارم و جهاد البغات علی الامام، جهاد با باقیان، باقی باقی ظالم، خروج کنندگان، یاغیان علیه امام، امام معصوم. ول بحث هنا عن الاول، این تیکه رو دقت کنید، خیلی یک ساعت توجه کنید. اون چی که الان از ابتدای ورود کتاب جهاد تو ذهنتون بود عمدتاً جهاد دفاعی بود، یعنی در این کتاب بناست عمده احکام دفاع ذکر بشن. مسئله دفاع احکام زیادی نداره، احکامش مسلمه، اختلافی درش نیست و واضحه که متعرض میشه. لذا میگه اون که در این کتاب میخواد موضوع بحث باشه جهاد ابتداییه. این موضوع درست شناخته بشه، احکامش درست تبیین بشه، یعنی چی در عصر حضور جهاد ابتدایی در اسلام مشروع شده، اونم به نحو وجوب. که تهاجم ابتدایی مسلمین باشه به بلاد کفری که هیچ کاری هم با مسلمان ها ندارن، فقط برای دعوت به اسلام. حدود صغیر این مشخص بشه. لذا فهمت والبحث و هنا عن الاول، بحث در این کتاب جهاد از اولیه، جهاد ابتدایی. و ستطر در ذکر ثانی من غیر استیفاره، قسم دوم به صورت استطراد و توفیلی وارد این کتاب شده، اونم فرموده مفهمت به صورت کامل مطرح نیست در این کتاب. و ستطر در این توفیلی ذکر شده در این کتاب قسم ثانی من غیر استیفا به صورت غیر کامل. این اون قبل در عباره شهید اوله ها با بیان فرموشاتش با فرموشات شهید ثانی تقریبا مطالب تکمیل میشه با عبارت شهید اول. یک کلیاتی نسبت به جهاد دفاعی ذکر شد. و ذکر الرابع فی اواخر الکتاب، جهاد با بغات علی الامام در اواخر ذکر شده که احکام خوارج به اصطلاح. و ثالث فی کتاب الحدود ذکر شده، سوم من یرید و قتل نفس محترمه او فلان او فلان، این در کتاب حدود ذکر شده چون تناسبی اونجا داره نسبت به حد سارق، نسبت به احکام قصاص، نسبت به همچی شخصی. اینا مطرح میشه که اگر این شخص مجروح شد کشته شد خوب میشه. اما از ابتدا شروع میکنه و یجب علی کفایه جهاد ابتدایی که خواهد فرمود بنابر مشهور مخصوص زمان حضوره واجب کفایی است، در این شکی نیست. تا وقتی که امام شخصی را به عینه احضار نکرده بر هیچ کس واجب عینی نیست. واجب کفایی تا وقتی من به کفایه قائم نشده تکلیف متوجه همه، بعد از قیام من به کفایه تکلیف از دیگران به صورت موقت برداشته میشه. تا وقتی که صحنه پره، تا وقتی نیازی نیست، بعد از او باز وجوب کفایی دوباره متوجه همه است. این معنی وجوب کفایی است که فرماید اگر کسی بالخصوص مورد خطاب و دعوت امام قرار نگرفته میشه واجبه کفایی باره. بعد فرماید در اصل حضور سالی یک بار این جهاد واجبه. دلیل رو آیه ذکر میکنه کالا اشاره کرد. و یجب جهاد ابتدایی علل کفایه، جهاد جهاد ابتدایی، این زمیرها رو خوب دقت کنید، یجب جهاد ابتدایی واجب است به وجوب کفایی، به معنا وجوبه علی الجمیع، معنی وجوب کفایی که روشنه، وجوب متوجه همه است. الی ان یقوم بهی به اون جهاد منهم من المسلمین من فیه الکفایه، کسی که در اوست کفایه است یعنی توی بس باشه. فیسقط عن الباقین، وجوب از بقیه ساقط می شود، منتها سقوطا مراعا، سقوطی معلق به استمرار قائم بالجهاد، اونا باشن زنده باشن بر نگردن از قیامشون به جهاد. الا ان یحصل الغرض المطلوب به شرعا، تا اون غرض مطلوب به جهاد شرعا که بالاخره حدود و ثغورش رو امام و نائب الامام مشخص می کنه، چون مربوط به اصل حضوره که غرض چی بود، حالا تسلط بر چه منطقه‌ای بود تا اون غرض حاصل بشه. مقد یتعین و گاهی واجب عینی می شود به امر امام علیه السلام لأحد علی الخصوص، اگر کسی را که خصوصیتی بالاخره در او هست به خصوص او را دعوت کند میشه واجب عینی. گاهی تعین پیدا میکند اگر امام امر کند فردی را به خصوص و این قام است بهی من فیه کفایتون، ولو من به کفایت قائم باشد اگر به شخصی امام دستور خاص داد بر واجبه. ما یختلف الکفایت به حسب الحاجت به سبب کثرت المسلمین و قلت المسلمین و قوت حسبت المشرکین و قلت المشرکین و قوت و ضعف اونها. دیگه الان من به کفایت رو که نمیتونیم بگیم چقدره، باید وضعیت موجود رو دید. مختلف میشه باید کفایت به حسب نیاز به سبب کثرت مشرکین، قلت مشرکین، قوت و ضعف. و اقل الجهاد مرتن فی کل عام، دقت بکنید جهاد ابتدایی از واجبات در اسلام که تهاجم به بلاد مشرکین باشه به نحو وجوب کفایی در عصر حضور اقلا سالی یک بار باید این کار صورت بگیره. و اقلوه مرتن فی کل عام، تا دلیل رو مرحوم شهید ثانی ذکر میکنه شهید اول دلیل نیاورده، دلیل رو شهید ثانی ذکر میکنه مستند به این آیه میکنه اذا سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین، به قول تعالی اذا سلخ الاشهر الحرم که رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و محرمه، این چهار ماه اشهر حرمه که جهاد ابتدایی در چهار ماه ممنوعه، در این چهار ماه جهاد ابتدایی ممنوعه. بزا میگن اشهر حرم یحرم و جهاد در این چهار ماه. خب آیه میفرماید وقتی که این اشهر حرم منسلخ شد تمام شد فقتل المشرکین، بهرن آیه اقتضا میکنه هر سال یک بار جهاد واجب باشه، چون هر سال یک بار انسلاخ الاشهر داریم، هر سالی یک بار انسلاخ الاشهر داریم. قضیه هم قضیه حقیقیه، خوب نار دقت کنیم، قضیه خارجیه نیست که بگیم حالا یک بار اشهر و حرم منسلخ شد انجام دادن تمام شد مثل سایر قضیه خارجیه که بهرن اینجوره تا موضوع منتفی بشه خب منتفی میشه. قضیه حقیقیه است، یعنی هر سال این اقتضا داره تکرار بشه. اگر قرار شد هر انسلاخ الحرمی اقتضا کنه یک جهاد را میشه سالی یک بار. اقل امر هم اقل انتصال امر هم که یک باره میشه هر سال، اونم سالی یک بار. هر سال چون هر سال یک انسلاخ اشهره، یک بار چون اقل انتصال هم یک باره. اوجب بعد از انسلاخ اشهر حرم جهاد را و جعل اون انسلاخ اشهر را شرطن قرن فیجب جهاد کل ما وجد شرط، چون قضیه حقیقیه، قضیه حقیقیه هرگاه موضوعش فعلی بشه خب فعلی میشه. ولا یتکرر بعد ذالک بقیت العام، اما در بعض اینکه یک بار جهاد انجام شد در بقیه سال تکرار نمی شود، یعنی واجب نیست تکرار، لعدم افادت مطلق الامر از تکرار، امر مفید تکرار نیست اگر امر مطلق باشه. اگر امر مطلق باشه و کندید دیگه داله و تکرار نیست، اقلش یک بار. منتها خب اینا با توجه به آیه
شک این با توجه به آیه این حرف رو میزنیم، اگر با فراخوان معصوم باشه که ممکنه 10 بار شم واجب باشه، چون از نظر ما امر امام در عرض امر خداست. یعنی اگر آیه میگه فقتل المشرکین، اگر امام هم بگه اونم میشه خودش یک امر. البته اون فرمایش امام دیگه ممکنه مال اون موقعیت خاص باشه، یعنی قضیه خارجیه باشه، حقیقیه نشه بگیم باز هر سال اینجوری باشه. در شرایط خاص ممکنه امر امام اقتضا کنه تکرار میشه. با توجه به آیه مطلب اینه، و فیه نظرون یظهر من التعلیل. دقت کنید، میگه در این استدلال نظر و اشکال است که این نظر و اشکال از تعلیلی ذکر شد ظاهر میشه. این یظهر من التعلیل، بعضی از محشین تعلیل رو برگردوندن به خود استدلال، یظهر من الاستدلال. خب از خارج اینجوری گفتیم، گفتیم که امر در آیه اصلا در مقام بیان وجوب نیست، امر بعد از حضره، چون بیشک جهاد ابتدایی در اشعار قرآن ممنوعه. این میشه امر بعد از حضر. امر بعد از حضر اصلا وجوب را اثبات نمی کنه. تا بخواییم از این دلیل آیه وجوب را اونم مره را استفاده کنیم، بذار باید مستند کنیم مطلب رو به اجماع، چون همه قائلن که اقل الجهاد در عصر حضور سالی یک باره، اما مستند به این آیه باشه این آیه قاصر از اثبات وجود. و فیه نظرون یظهر من التعلیل، اگر تعلیل رو معنای استدلال بگیریم به این دقم بیان میشه. بعضی هم تعلیل رو تعلیل در خود عبارت که فرموده بود تعلیل رو بعضی برگاندن به اون حصول الغرض المطلوب، حصول الغرض المطلوب که قبلها داشت، قبل از و اقله مرتن فی کل عام، همه خلاف ظاهره. اگر تعلیل رو بگنیم خود استدلال، فیه نظرون در این قول، فیه رو بگنیم به قول، فیه در این قول که گفت اقله مرتن، نظر که این نظر یظهرون من التعلیل من الاستدلال به آیه که شهید آیه رو آورد، آیه اصلا قاصر از اثبات وجوبه تا بخواید حالا مره یا تکرار را ازش استفاده کنید. هازا ما عدم الحاجت الى زیادت على المره في السنه و الا وجب بحسب الحاجت و عدم العجز عن المره فيها. دیگه این مسئله رو در ادامه میگه میشه قضایای خارجیه. میگه این مال صورتی است که اون یک بار لاقل مقدور باشه برای مسلمین، اگر یک بارش هم مقدور نیست خب تکلیف به غیر مقدور که نداریم. یا اون هدفی که داشتن مسلمین با یک بار جهاد حاصل بشه، اگر نیاز به 5 باره باید تکرار بشه. یا امام امر خاص نداره، اگر امام امر خاص داره امر امام در عرض آیه خودش امتثال جدا میکنه. هازم یعنی این وجوب المره فی کل سنتن با عدم حاجت به زیاده بر مره در سنه و الا وجب به حسب الحاجت و ولی این وجوب مره مع عدم العجز عن المره، اگر از همون یک بارش هم عاجزن، خب همون یک بارش هم واجب نیست، چون تکلیف به غیر مقدور میشه. او رؤیت الامام عدمه، یه وقت هست که قدرتشو دارن اما امام صلاح میبینه جهاد نباشه، عدم جهاد را. او رؤیت الامام عدمه صلاحا، و الا جاز تأخیر به حسب به حسب هر یک از عجز. اگر فعلا عاجزن میتونن خب بذارن سال بعد، یا به حسب صلاح دید امام تأخیر بندازن به حسب صلاح دید امام. و انما یجبو وارد میشه در شرایط جهاد ابتدایی. اولا جهاد ابتدایی که بعد مال زمان حضوره، بعد میره سراغ این که در زمان حضور جهاد ابتدایی متوجه کیاست، برخلاف جهاد دفاعی که برای افراد هیچ شرط قائل نیست. خب فرمودن در مجموع باید جنگ تو اشخور و خرم نباشه، ممکنه بین اینها قرار بگیره، این سماش که متوالیه. فرق نمی کنه، ببینید عرض کردیم اگر بین نبود شما مجموعه رو در نظر بگیرید، چون دیگه این سال در اینجا که مراد ابتدای سال محرم انتهای سال ذوالحجه کنید، شما در مجموع در نظر بگیرید، از جهادی واقع شد یک سال بگذره وجوب بعدیه. Thank you.